با سلام و روز بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز گزارش داد که طالبان در ننگرهار به ادارات دولتی دستور دادند که عکس و تصاویر منتشر نکنند. برخی رسانه ها در ننگرهار و مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار با آنها اطلاع داده که عکس ها و ویدیو ها نباید گرفته یا منتشر شوند. معاون والی طالبان در ننگرهار مولوی عزیز الدین مصطفی به ادارات دولتی و ولسوالی ها اعلام کرده که بر اساس فرمان عبت الله خونزاده رهبر طالبان، گرفتن عکس و انتشار تصاویر موجودات زنده ممنوع است. تا کنون این فرمان ملای عبت الله خونزاده که در تاریخ 31 اسد صادر شده در ولایت های قندار، تخار، بادغیس و المند نیز اجرا شده و در این ولایت ها شبکه های تلویزیونی دولتی و خصوصی در حال حاضر تعطیل می باشند. اداره هواشناسی حکومت طالبان در 18 ولایت افغانستان بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده. این اداره تخمین زده که در ولایت های شرقی، شمال شرقی، مرکزی و برخی ولایت های غربی افغانستان بارندگی های بین 15 تا 35 میلی متر رخ خواهد داد. در افغانستان امسال به دلیل بارندگی ها و سیلاب های ناشی از آن بیش از 300 نفر جان خود را از دست دادند و این سیلاب ها خسارات مالی فراوان نیز به بار آوردند. فرانسه 3 میلیون یورو به برنامه جهانی غذا در افغانستان کمک کرده. برنامه جهانی غذا دیروز در ایکس یا تویتر سابق این خبر را اعلام کرد. WFP گفته که این کمک باعث خواهد شد که در مکاتب ابتدایی افغانستان بیش از 15,000 پسر و دختر به طور روزانه غذای سالم دریافت کنند و بیش از 35,000 نفر از طریق دریافت روغن نباتی و بهبود تغذیه خانواده‌های خود کمک کنند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از آغاز پروازها از خوست به عربستان سعودی خبر داده است. این وزارت دیروز در ایکس یا تویتر سابق گفت که پروازهای شرکت هوایی کامر از این پس هفته یک بار از میدان هوایی بین المللی خوست به شهر جده در عربستان سعودی انجام خواهد شد. میدان هوایی خوست در ماه جولای 2021 از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان افتتاح شده بود. کیانوش سنجری خبرنگار و فعال سیاسی ایرانی در اعتراض به بازداشت خود و دیگر فعالان سیاسی در ایران خودکشی کرد. یکی از نزدیکان آقای سنجری شب گذشته این خبر را بر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی تایید کرد. سنجری در 2015 برای دیدار با مادرش به ایران برگشت و از آن زمان بارها توسط نهادهای امنیتی و استخباراتی ایران بازداشت شد. این خبرنگار چند ساعت پیش از خودکشی در اکس یا تویتر سابق نام 4 فعال را منتشر کرد و نوشت که اگر این افراد تا ساعت 7 عصر به وقت تهران آزاد نشوند او خودکشی خواهد کرد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روسیه شنبه در آشیه یک نشست بین المللی در پیرو با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. جک سالمان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته که این دیدار در آشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پیرو برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که قرار است آیت از وزارت عدلیه ایران به کابل سفر کنه و با حکومت طالبان در مورد تبادله زندانیان گفتگو کند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که در نتیجه تبادله 1,000 زندانی افغان از زندان های ایران به افغانستان فرستاده می شوند. توافقنامه تبادله زندانیان در زمان نظام جمهوری مخلوع میان افغانستان و ایران امضا شده بود. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
طبق گزارش های رسانه های ایرانی، اسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین المللی وزارت عدلیه ایران در کابل با مقامات طالبان درباره تبادل زندانیان گفتگو خواهد کرد. این گزارش ها اشاره به زمان سفر جلالیان به کابل نکردند، اما به نقل از او آمده است که روند انتقال زندانیان طبق قوانین بین المللی و با همکاری مقامات افغان انجام خواهد شد. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقداران افغانستان مقیم در دنمارک، میگوید که قبلا میان دو کشور توافق برای تبادل زندانیان وجود داشت، اما اکنون وضعیت روشن نیست.
در حال فعلی جنجال اساسی است که با وجود روابط گسترده‌ای که دولت ایران با اداره طالبان دارند، اما اداره طالبان به رسمیت نشناختن تا باله. البته روابط در سطح قنسولی وجود داره، اما در هر حالش مسئله تبادل زندانیان، روان کردن زندانیان با نظرداشت مشکلاتی که در سیستم قضایی افغانستان وجود داره و در این حال خود آلت فعلی اداره طالبان یک موضوعی است که از لحاظ حقوقی اشکالات و سوالات زیادی در ارتباط مطرح است.
رسانه‌های ایرانی دیروز به نقل از جلالیان گزارش دادند که طالبان باید به توافقنامه سال 1358 وفادار باشند که طبق آن کابل و تهران تعهد به تبادل زندانیان کردند. به گفته خبرگزاری‌های دولتی ایران، این کشور 1000 زندانی افغان را طی 2 ماه به افغانستان تحویل خواهد داد و در مقابل طالبان نیز زندانیان ایرانی را از زندان‌های افغانستان آزاد خواهند کرد. در این گزارش‌ها به تعداد دقیق زندانیان ایرانی در افغانستان اشاره نشده است، اما پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که حدود 10 ایرانی در زندان‌های افغانستان زندانی هستند. به گفته وزارت عدلیه ایران، بیشتر افغان‌هایی که در ایران زندانی هستند به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند و برخی دیگر به دلیل جرایم عادی زندانی هستند که مدت حبسشان هنوز به پایان نرسیده است. خانواده‌های برخی زندانیان افغان در ایران نگرانند که ایران کسانی را انتقال ندهد که به جرم‌های عادی محکوم هستند. یکی از این افراد دختری است که برادرش در زندان اصفهان ایران زندانی است و او برای رادیو آزادی میگوید:
حدود یک هفته میشه دو افغانی را برده، از هم رفیقاش بود، اما بند او نبرد. بردن اعدام کرده بود. 5 سال میشه بسرمون از زندان است. زندان بودن که بردن اعدام کردم. از امارت اسلامی خواهش دارم یک فکر به حال زندانی های اعدامی بکنم. اگه انتقال میده درست حسابه انتقال بده، اعدامی ها رو انتقال بده، جرم سنگین ها رو انتقال بده.
سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش این هفته گزارش داد که یک افغان 28 ساله به نام محمد نبی پوپلزی در زندان زاهدان به جرم مواد مخدر اعدام شده است. به باور هالوش امسال اعدام افغان ها در ایران به طور چشمگیری افزایش یافته. این سازمان حقوق بشری اعلام کرده که شمار افغان‌های اعدام شده در زندان زاهدان به 50 نفر رسیده است. پیشتر سازمان حقوق بشری ایران مستقر در اسلو گزارش داده بود که ایران در ماه اکتبر 166 تن را اعدام کرده که 13 تن از آنها افغان بودند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر ایران را متهم می‌کنند که روند بررسی پرونده‌ها عادلانه نیست و بیشتر زندانیان به وکیل مدافع دسترسی ندارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، به اوکراین اطمینان داد که حمایت واشنگتن از کیف تا پیش از مراسم تألیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب افزایش خواهد یافت. 2 ماه دیگر تا مراسم تألیف دونالد ترامپ باقی مانده. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
آنتونی بلینکن روز چهارشنبه در بروکسل با مارک رود، دبیر کل ناتو، دیدار و تاکید کرده که اداره جو بایدن تا آخرین روز کاری خود به حمایت و کمک به اوکراین و تقویت ناتو ادامه خواهد داد. او همچنین افزوده که هر روز برای تقویت اوکراین و ناتو تلاش می شود. قرار است که در تاریخ 20 جنوری مراسم تحلیف دونالد ترامپ برگزار شود و با این مراسم انتقال رسمی قدرت از بایدن به ترامپ صورت خواهد گرفت. بلینکن تاکید کرده که بایدن تعهد کرده است که تمام کمک‌های مالی وعده داده شده به اوکراین تا پیش از 20 جنوری به این کشور فرستاده شود. بلینکن همچنین بیان کرده که همه کشورهای عضو ناتو باید مطمئن شوند که اوکراین منابع مالی و تجهیزات لازم برای ادامه جنگ را دارد، اما در سال 2025 میلادی یا جنگ را ادامه می‌دهد و یا هم به عنوان یک طرف با روسیه مذاکره می‌کند. دونالد ترامپ در زمان کمپاین انتخاباتی خود وعده داده بود که جنگ اوکراین را به سرعت پایان می‌دهد، اما تاکنون روشن نکرده است که چگونه این جنگ را خاتمه خواهد داد. این اظهارات نگرانی‌های را ایجاد کرده که ممکن است اوکراین تحت فشار قرار بگیرد تا شرایط صلح مورد نظر مسکو را بپذیرد. بلینکن همچنین هشدار داده که استقرار نیروهای کره شمالی برای کمک به روسیه در جنگ با واکنش شدید مواجه خواهد شد. به گفته وزارت دفاع آمریکا، بیش از 10,000 نیروی نظامی کره شمالی در منطقه کورسک روسیه برای جنگ علیه اوکراین مستقر شدند. وقتی که رادیو آزادی از بلینکن پرسید آیا واشنگتن به درخواست مکرر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سلاح‌های دوربرد جدید را برای هدف قرار دادن مناطق داخل خاک روسیه به اوکراین خواهد داد، وزیر خارجه آمریکا پاسخ مستقیم نداد، اما گفت که واشنگتن بر اساس نیازهای اوکراین به حمایت خود ادامه خواهد داد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
الهم برنامه‌های هفته‌وار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشون متاگ از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز. ازدواج دختران با بعضی پسرانی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند چه مشکلاتی برای آینده دختران به بار می آورد؟
بعد از روسی که امریکا رفت زنگ می زد اول می گرفت، چند وقت بعد آدرسشم تغییر کرد، دیگه حال اولش معلوم نیست.
عوامل عمده این تصمیم خانواده ها که دختران جوانشان را بدون شناخت قبلی با پسرانی که در خارج به سر میبرند عروسی میکنند چیست؟
خانواده هایی که دخترشان را به خاطر بهتر شدن اقتصاد خانوادگی خود به عقد نکاح یک شخصی که در بیرون از افغانستان بزرگ شده و زندگی دارد به او میدن.
امروز این موضوع را به بررسی میگیریم. همراهی مان کنید. شنونده های ارجمند، بیشتر خانواده های افغان از گذشته تا اکنون خوش دارند که دختران خود را به پسرانی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند به شوهر بدهند و می خواهند کسی را به عنوان داماد بپذیرند که توقعاتشان را برآورده کند تا به گفته خودشان در بین خیش و قوم از همه یک سر و گردن بالاتر جلوه کنند. از این رو اگر پسری که سالها در خارج از کشور زندگی کرده است با قصد خواستگاری دخترشان بیاید، با استقبال گرم خانواده دختر مواجه شده و خواستگاران را چانس بزرگی برای خودشان می دانند و با عجله و بدون تحقیق و شناخت قبلی دخترانشان را به عقد آن جوان در می آورند و فکر می کنند که در مورد دخترشان خیراندیشی کرده و یا با این تصمیم آینده دخترانشان را خوبتر تضمین کردند. در حالی که این گونه رفتار و بی‌توجهی در این زمینه می تواند یک عمر پشیمانی برای دختر و هم خانواده ها در پی داشته باشد. هرچند این گونه مشکلات از قبل وجود داشت، اما اکنون بنابر دلایل محدودیت های آموزشی و کاری در برابر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان، ضعف اقتصادی به منظور نبود زمینه های کاری در این اواخر، تعدادی از خانواده ها مجبور شدند دخترانشان را و پسرانی که در خارج زندگی می کنند به شوهر بدهند. یکی از دخترانی که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود میگوید یک سال قبل با یکی از پسرانی که در یکی از کشورهای خارجی زندگی میکرد ازدواج کرده، ولی به گفته وی اکنون از وی هیچ اطلاعی ندارد. بیشتر در این مورد از وی بشنوید.
در پاکستان یک همسایه ما بود و با یکی یک دوستایشان در امریکا بود. مر خواستگاری کرد. بالاخره او بچه در امریکا بود تا آمد همیجا عروسی کردیم. پس رفت که مکارای تجور میکنم تو را میخوایم. بعد از عروسی که امریکا رفت او را هم زنگ میزد. اول میگرفت ما هم زنگ میزدیم که چطور شد کارا. میگفت که این امروز سبا امروز